ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود. ولی قبل از آن یک گزارش درباره آمادگی های تکنیکی برای مذاکرات مستقیم میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان در قطر داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو میگوید افزایش خشونت از سوی طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. نظامیان ناتو میگویند تا کنون ثابت نشده که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و طالبان پول پرداخته باشد. ریاست امور زنان بلخ از تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان خبر میدهند. و رهبر مخالفان رژیم بلاروس میگوید که شیوه هایی را که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیش گرفته حل مشکلات در این کشور را دشوارتر می سازد. مشروع اخبار. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید افزایش خشونت‌های طالبان در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. استفانو پونتیکورفو روز دوشنبه در توییت خود نوشت که همین روز با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده و به وی گفته که طالبان باید خشونت‌ها را اکنون کاهش دهند و تعهدشان را برای پایان یافتن بحران از طریق راه‌های سیاسی ابراز کنند. نماینده ملکی ناتو همچنین تأکید کرده که نیاز است همه تحت نام جمهوریت و صورت متحدانه وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام میگوید تاکنون ثابت نشده که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول پرداخته باشد. شبکه تلویزیونی NBC روز دوشنبه به نقل از جنرال فرانک مکنزی گزارش داد که ایالات متحده تا هنوز در جستجوی شواهد است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه جون امسال گزارش داد که استخبارات نظامی روسیه سال گذشته به صورت پنهانی برای طالبان پول داده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف را در افغانستان هدف قرار دهند. روسیه و طالبان هر دو این اتهام را رد کردند. ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید که یک دختر در این شهر مورد تجاوز جنسی 7 تن قرار گرفته است. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ به رادیو آزادی گفت که این دختر 15 ساله باشنده اصلی کابل است. به گفته خانم حدید این قربانی تجاوز جنسی گروهی یک سال قبل نخست از سوی یک مرد مسن از کابل اختطاف شده و بعد توسط 5 پسر و 2 داماد این مرد مورد تجاوز قرار گرفته است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ وقوع این حادثه را تایید می کند و می گوید که مظنونین بازداشت شدند و دوسیه های آنها برای تحقیق محول سارنوالی شده است. خانواده این قربانی تجاوز جنسی از حکومت خواهان مجازات عاملان و تأمین عدالت شده است. مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند طالبان مسلح رنگین مشکوانی سناتور سابق این ولایت را با 4 تن از نزدیکانش در مربوطات ولسوالی آبکمری کشته است. فیض محمد میرزاده معاون والی بادغیس برادیازادی گفت که این رویداد زمانی صورت گرفته که آقای مشکوانی دیروز با کمین طالبان روبرو شد.
سناتور محمد رنگین خان مشکوانی، سناتوری از برق ولایت بادغیس، یکی از متنفذین خیر با نفوذ و انسان بسیار مسلی در بین مردم ولایت بادغیس بودند که شهرت نیک برخوردار بودند. متاسفانه اینا رفته بودند در میزادگاه خود به اونجا قدم فاتح خانی بوده، از اقاربشان فوت کرده بوده و محضی برگشت از اینا در منطقه مبارکشا در ساحه طالب همه ایشان که 5 نفر بودند، 4 نفر مستفید بوده و 1 نفر هم دریورشان بوده، همه ایشان از طرف طالبان رگبار میشن و به شهادت میرسند.
طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند، اما حملات آنها در مناطق مختلف بادغیس در این اواخر افزایش یافته است. محمد اکبر مشهور به بابای زعفران عصر روز دوشنبه به عمر 83 سالگی در هرات وفات کرد. او باشنده ولسوالی پشتون زرغون این ولایت بود. جلیل احمد پسر ارشدش میگوید که پدرش به اثر سکته مغزی جان باخت.
پدر ما به نام فلیس بابای زعفران بیش از 2 دهه میشه که در قسمت کاشت و پروسس و بسته‌بندی زعفران کار کرده، ولی متاسفانه در روز گذشته به اثر سکته نقلی که قبلا شده بودم وفات کردم.
محمد اکبر از نخستین کسانی بود که در افغانستان زعفران کاشت. او همواره دهقانان را تشویق می‌کرد تا به جای کوکنار زعفران بکارند و عاید بیشتر به دست آورند. بابای زعفران در سال 1372 کشت زعفران را در منطقه گلمیر ولسوالی پشتون زرغون آغاز کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به او لقب بابای زعفران و مدال وزیر محمد اکبر خان داده بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبر مخالفین رژیم بلاروس میگوید شیوه هایی را که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیش گرفته حل مشکلات در این کشور را دشوارتر میسازد. سویتلانا تسیخوفسکایا در گفتگوی روز دوشنبه با برنامه کرن تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که لوکاشنکو رهبر غیر قانونی بلاروس است و حق ندارد به نمایندگی مردم تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با لوکاشنکو در شهر سوچی دیدار کرد و به او وعده قرضه 1.5 میلیارد دلاری داد، اما تسیخوفسکایا از نزدیک شدن روسیه با بلاروس انتقاد کرد. اولتر از همه جای افسوس است که مقامهای روسیه با یک دیکتاتور همراه شده اند و از مردم بلاروس حمایت نکردند. به دنبال انتخابات جنجال برانگیز 9 آگوست در بلاروس که الکساندر لوکاشنکو برنده آن اعلام شد، سویتلانا تسیخوفسکایا کشورش را ترک گفته در تبعید اختیاری در لیتوانیا به سر می‌برد. و یک نهاد بین المللی می‌گوید ناکامی در مقابله با ویروس کرونا باعث زیان‌های جبران ناپذیر بشری شده است. بورد نظارت از آمادگی جهانی روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که با وجود سال‌ها هشدار از سوی متخصصان صحی، سرمایه گذاری سیاسی و مالی برای آمادگی با یک ویروس همگیر بسنده نبوده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گروه های کاری هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در قطر دیشب روی مسائل تکنیکی گفتگو کردند و مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های طرفین هنوز آغاز نشده است. وزارت دولت در امور صلح میگوید که این گروه‌ها به زودی امور تکنیکی را پایان خواهند داد تا در نتیجه گفتگوها آغاز شود. آنسو در واشنگتن وزیران خارجه آمریکا و قطر پروسه مذاکرات بین افغانان را دستاورد بزرگ عنوان کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
برای دومین شب پیهم گروه‌های تماس هیئت افغانستان و طالبان در مذاکرات قطر مشغول گفتگو بودند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح عصر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌های زیاد تا حالا صورت گرفته. با گفته خانم انوری تا اکنون مذاکرات رو در رو میان دو جانب آغاز نشده. او در مورد گروه‌های تماس هم جزئیات داد.
بیشتر کار از اینا روی طرز العمل کاری، اصول رفتاری داخل مذاکرات و همچنان آجندای مذاکرات است. روی بسیار مسائل تفاهم صورت گرفته.
نادر نادری یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در توییترش تایید کرد که گروه تماس دو جانب مذاکرات در مورد طرز العمل و حصول کاری بحث کردند و آن را برای ارائه به نشست عمومی که قرار است امروز برگزار شود آماده کردند. از جانب دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در نشست این روز روی اصول کاری نشست‌های بعدی و جدول زمانی مذاکرات بحث شد. پس از ماه‌ها انتظار و تلاش نخستین گفتگو بین افغانان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در بسیاری مسائل با طالبان تفاهم وجود دارد و همدیگر پذیری در گفتگوها دیده می شود. حکومت افغانستان خانه آتش‌بس از جانب طالبان است، اما این گروه تا اکنون به درخواست‌های حکومت پاسخ مثبت ندادند. طالبان در گذشته استدلال کردند که آتش‌بس جز از مسائل مورد بحث در مذاکرات خواهد بود و پیشاپیش به اجرا گذاشتن نخواهد شد. هزاران کیلومتر دورتر از دوحه وزیران خارجه آمریکا و قطر در دیدار روز دوشنبهشان در واشنگتن مذاکرات بین افغانان را یک دستاورد بزرگ خواندند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که در روز نخست نشست دوحه اشتراک کرده بود، به روز دوشنبه گفت همکاری‌ها و تلاش‌های قطر برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خیلی قابل ستایش است.
ما از همکاری شما برای رفاه و صلح پایدار افغانستان تمجید میکنیم. این یگانه راه است که قطر آن را برای ثبات منطقه انجام داده.
در نشست دوشنبه در واشنگتن، محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر هم گفت که کشورش از میزبانی مذاکرات بین افغانان خیلی خرسند است.
چیزی که حالا واضح شده همین است که پیشرفت‌های قابل توجه در راستای صلح افغانستان صورت گرفته. آغاز گفتگوها به سوی مصالحه که قطر از میزبانی آن خیلی خرسند است. نشان دهنده دستاورد تاریخی است.
روز دوشنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در پاکستان بود و با مقام‌های آن کشور از جمله عمران خان صدر اعظم و قمر جاوید باجوه لوی دریستیز دیدار کرد. خلیلزاد که مبتکر اصلی گفتگوهای امریکا با طالبان بود از پاکستان به خاطر نقشش در پروسه صلح افغانستان سپاسگزاری کرده. زلمه خلیلزاد دوشنبه پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی به دهلی نو رفت تا با مقام‌های هندی در مورد گفتگوهای بین افغانان و پیشرفت ها گفتگو کند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می داد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی را با هم بشنویم، زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد مذاکرات صلح افغانستان در قطر که به روز شنبه آغاز شد منتشر کرده. روزنامه این رویداد را فرصت مهم برای ختم چند دهه جنگ در افغانستان خوانده است. واشنگتن تایمز نوشته که مذاکرات در قطر جریان داشت، ولی خشونت‌ها در داخل افغانستان بر این رویداد تاریخی سایه افکنده بود. وزارت دفاع افغانستان به روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت همزمان با آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی در قطر، طالبان حملات تازه‌ای را در 19 ولایت افغانستان بر راه انداختند که تلفات هم داشت. روزنامه اظهارات فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع را نیز گرفته که در اشاره به ناامنی‌ها به روز یکشنبه گفت نمایندگان طالبان در قطر مشغول دیپلماسی اند و حملات خونینشان در داخل افغانستان ادامه دارد. در ادامه مقاله آمده که هدف عمده نشست بین الافغانی در قطر یافتن راه حل دراز مدت برای ختم درگیری ها میان قوای افغان و طالبان است تا زمینه خروج قوای امریکایی از افغانستان فراهم شود که از اکتبر سال 2001 به این طرف در افغانستان مستقرند. فورن پالیسی در شماره اخیرش مقاله را در مورد افزایش حمایت مردم امریکا از مذاکرات جاری در قطر منتشر کرده. به نوشته فورن پالیسی، این مذاکرات تا حد زیاد از کنگرس و مردم عام امریکا مخفی نگه داشته شده بود، ولی بر اساس نظرسنجی یک نهاد، حمایت اعضای کنگرس و مردم عام امریکا از برنامه خروج قوای امریکایی از افغانستان تا 14 ماه دیگر رو به افزایش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش خوشحالم که در این ساعت روز در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم و مطالب آماده خود را برای شما تقدیم می کنم. در این شماره 417 بیشترین فرصت را به برنامه ویژه به مناسبت درگذشت بانو حمیرا دستگیرزاده و گزارش از دو محفل و نمایشگاه فرهنگی از 100 سالگی روزنامه‌نگاری در افغانستان به خصوص از روزنامه اتفاق اسلام اختصاص دادیم. با در نظر داشته فرصت گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان، سخن هفته و داستان و جالبها را نیز خواهیم داشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید نه تنها مردم عوام بلکه شماری از خواص نیز هین گفتار و بیانیه دادن و صحبتهای خود در کاربرد کلمات و جایگاه آن به بیراهه می روند و شماری از کلمات را گویا مترادف و هم معنا می پندارند. با وجود اختلاف ریشه کلمه آن را یکسان و یک معنا می دانند، در حالی که چنین نیست. هر کلمه با اتکا بر ریشه اصلی کلمه معنی خاص و کاربرد جداگانه دارد. به گونه مثال، درصدی زیادی از ما عصبانیت و خشمگینی را چنان می‌پنداریم که گویا معنی یکسان دارد و این مغالطه با تکرار خود نزد آنهایی که خود نیز چنین استعمال می‌کنند جای تردید ندارد، در حالی که چنین نیست. خشم یک احساس است و عصبانیت یک رفتار و کرکتر را می رساند. ما خودمان خشمگین نمی شویم ولی خود را عصبانی می کنیم. کسانی که خشمگین هستند عصبانی نمی شوند، عصبی هستند. انسان عصبی کسی که واقعیت را آنگونه که هست نمی بیند، مسئولیت را به اندازه نمی پذیرد، با وقت و زمان مشکل دارد، حتی مشکل جنسی دارد، مشکل خشم دارد، مشکل حرمت نفس دارد، مشکل قدرت دارد. موجودی است که نمی داند با خشم خود چه کارهایی را انجام دهد. مثلا فرد عصبی به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دیگرگون سازد. اما این فرد عصبی وقتی موضوعی یا حادثه‌ای را مخالف آرزو یافت، وضعیتی را به وجود می آورد که آن را خشم می نامند. خشم می تواند به عصبانیت منجر شود یا نشود. خلاصه عصبانیت رفتار نامناسب و بیش از حد و اندازه فرد است. فرد عصبی کسی است که رنج می برد و رنج می دهد و لذت نمی برد و لذت را از دیگران می گیرد. فرد عصبی در روابط اجتماعی از یک شخص با شدت و سرعت به دیگران نزدیک می شود و از طرف دیگر با وجود کوچکترین رفتار یا علامت نامناسبی از آن فرد می برد و به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون نماید. لذا این گونه ها را افراد عصبی و افعال آنها را خشونت و خشم می توانیم عنوان کنیم و به این نکته باریک توجه باید داشت که یکی از عوامل خشونت عصبانیت است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
قرار بود از اول که یاورت باشم، با گاه یک کشدنها در برت باشم. قرار بود ز پهلوی تو بریده شوم، که تا چو آینه در برابرت باشم. قرار بود صدای تو را شوم پشواک، چو دل برای تو دادم دل برت باشم. قرار بود که همتای همدگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم.
باو اسکندر که به جان آمدم از دربدری، زندگی می گذرد یا شدم من گذری. شب کشد پنجه به دلتنگی روزم که برو، روزهایم همه در جامعه شب شد سپری. وقت آن است که این خیر سران را سوزم، من نه آنم که بسازم به چنین خیر سری. وقت آن است که من بشکنم این پنجره را، پر پرواز کنم واو و شوم من سفری. بله، پرواز کرد قناری، او به جان آمده بود از درد 10 ساله بی دوا و با این خیر سری ها نتوانست بسازد، سفری شد. جمعه 14 سنبله سال روان خیلی ناگوار بود، جمعه ای که صبحگاهانش تمام اهل ادب و فرهنگ را این فیسبوک آتش زده بر اخبار چنان این خبر را به عجله رساند که شاعر دردمند مرض ناعلاج سرطان، بانو دکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده را به کام خود فرو برد و چشمانش را بست که دیگر هرگز باز نشود. من اولین سوگنامه قصیر را از امان پویامک خواندم که نوشته بود آسمانی شدن شاعر از سپیده لبریز و شط آبی رهایی حمیرا نگهت دستگیر زاده اندوهگینم کرد. جنگ نفسگیر او با غربت و بیماری سرطان سرانجام او را از نفس انداخت. او در حالی از نفس افتید که لبریز از زندگی و سرشار از تپیدن بود. روح شاد و یادش آباد بماند. هارون راون شاعر معاصر جوان بر این چند کلمه خود با عنوان در سوگ نگهت این گونه نوشته بود: چگونه می تواند بمیرد که در واژه واژه سروده هایش نفس می کشد. تو رفتی ناگهان برقی طرب رفت، گل مهتاب از زلفان شب رفت. لب گلواژه های شعر پژمرد، تنین نگهت از باغ ادب رفت. محمد اسحاق فائز را همه می شناسیم، مرد با تمکین و با وجاهت که از شنیدن مرگ حمیرا نگهت غم علمناکی بر وی مستولی شده و دو بیت را فی البدیه نوشته و بر صفحش گذاشته بود: نگهت از باغ ادب بار سفر بست و گذشت، او که در غربت جانسوز غزل ها می گفت. عشق و ساره شیرین غزلهایش بود، گوهری بود و گوهر چیده گوهرها می سفت. پرتو نادری شاعر شوریده و غنیمت شعر معاصر فارسی دری با شنیدن این خبر ماتمزا در اول کوتا نوشت و چنین نوشت: گاهی مصیبت آنقدر روانسوز است که چیزی نمیتوان گفت. به گفته شاعر ما نیز روانیم چیاران همه رفتن. از جهانگیر ضمیری شاعر پردرد معاصر خواندم که با برشی از یک شعر حمیرا نگهت: خاک نفرین می کند مردگانی را که خدا را در بوی باروت می جویند، چون این ادامه داد: دکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده چشمها و نگاه‌های نجیب و ژرف بین و زیبایی آفرین شاعرانش را از دنیا فرو بست. تلخ و تنها و بی صدا برایش گریستم. او خمی را نگهت بیش از 10 سال با مرض مهلک سرطان مبارزه کرد و هر آن می دانست که روزی او را می کشد، اما نه تنها به سرطان تن در نمی داد، بلکه تا توانست با سرطان 10 سالش درد دل یک عمر خود را در یک دهه و اند بر روی کاغذ ریخت، به محافل ادبی رفت، شعر خواند و به فرزندانش تسلی داد که او مبارزه می کند. در آخرین روزها خطاب به فرزندش هجیر از او خواندم. مادرانه به بیماری نگریستن یعنی این که از خدا بخواهی فرزندانت حرفهای دکتران را نشنیده یا نفهمیده باشند و خود را به در شوخی و سرزندگی و دلشادی بزنی که یعنی خیلی خوبم. پسرم هجیر اما حرفهای دکتران را هم شنیده بود و هم فهمیده بود، اما مردانه خاموش بود. این شعر مادرانه و بسیار ساده آینه من و اوست. هجیر چشم تو امروز قصه ها دارد، نگاهت از همه سو ابر غصه می آرد. فدای وسعت چشمی سیای تو مادر، غمی غریب گرفته نگاه تو یک سر. تبی که در تنم افتاده عشق باران است، خموشیت به نگاه هم هزار دستان است. دوباره قصه کوچی من است و فصل فرار، دوباره قصه تلخی جدایی و آزار. نگاه می کنمت عشق می شود جانم، پر از تراکم یک رشک می شود جانم. چگونه از بر تو دور می توان گشتن، چگونه تن به سفر دادن و روان گشتن. مبر زیاد که از دیدت نهانم من، میان خاک همان مادرم همانم من. مالک آتش شاعر جوان پنشیر می نویسد: در نامه های هریوا نگیسا در غیبت مادری که دیگر نمی آید خیلی استخوان سوز است. با خبرهای بد چکار کنیم؟ آخ که چقدر شکستم، چه جمعه دلگیری بوده این جمعه. دکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده، شاعر بانوی شناخته شده سرزمینم، چشم از جهان پوشید. آتش نوشته است: من که سالها مادر صدایش زدم، با رفتنش چقدر بی مادر شدم. قرار بود در همین روزهای نزدیک یادداشتی را که در مورد آخرین کتاب شعریشان الفبای سلطان نوشته بودم برایشان بفرستم، اما حالا برای که بفرستم؟ این مرگ چقدر بی رحم است. بخواب مادر، آینه رنگ من بخواب. از عزیز آریانفر نویسنده و پژوهشگر این جمله ها را خواندم: اختر تابناک سپهر فرهنگ و ادب کشور دیده فروب است و آرمید و برای همیشه به خاموشی گرایید. بامداد امروز پیک ناگوار و جانگداز سفر بی بازگشت سخنور توانا و شیرین سخن بانو حمیرا نکهت، دخت نامدار هریوا را دریافت داشتم. روانش شاد، سخنش ماندگار و یادش انوشه و جاوید باد. و من در سوگواری دخت فرهیخته و ورجاوند میهن سخت اندوهگینم. آری من هم در تحیرم که در مورد این عجوبه شعر دری فارسی چه بنویسم که بهتر از اینها باشد که برایتان خواندم. یادداشت‌هایی از ده‌ها نویسنده و شاعر در مورد این ماتم ادبی بر سر میز دارم و دریغ که همه را نمی‌توانم و فرصت هم مجال نمی‌دهد. فقط به این بسنده می‌کنم که چند سطری از زندگی نامه وی را برایتان بخوانم. همیران نگهت دستگیرزاده شاعر شناخته شده افغانستان در 60 سالگی درگذشت که در 2 دهه گذشته با خانوادش در هلند زندگی می کرد. او بیش از 13 مجموعه شعر منتشر کرده. همیرا دستگیرزاده در 26 ثور 1339 در کابل به دنیا آمده بود. همیرا نکهت از فاکولته حقوق کابل فارغ التحصیل شده و در دهه 60 خورشیدی به نگارش و تهیه برنامه‌های ادبی و هنری در رادیو تلویزیون ملی افغانستان پرداخت. در سالهای بعد تحصیلات خود را در رشته ادبیات تا مقطع دکترا در صوفی مرکز کشور بلغاریا ادامه داد و دکتر ادبیات فارسی شد. همیران نکهت دستگیرزاده از نامدارترین شاعران زن معاصر در افغانستان بود. او از بنیانگذاران انجمن شاعران و نویسندگان فارسی زبان یعنی انشا در هلند بود. 3 سال پیش شماری از شاعران، نویسندگان و فرهنگیان افغان مقیم اروپا در هلند مراسم نکوداشتی برای 3 دهه فعالیت فرهنگی و ادبی خانم نگهت دستگیرزاده برگزار کردند. خانم دستگیرزاده بیشتر در قالب‌های غزل و سپید شعر می نوشت. او شاعر پرکاری بود و تا آخرین روزهای زندگیش می نوشت. برخی از آثار چاپ شده او شط آبی رهایی، غزل غریب غربت، به دور آتش و دریغ، آفتاب آواره، هیچ نتوان گفت در 50 سال، کوچه های روشن ماه آلند، تلخ در آتش، از سپیده ربریز، از پوست تا پوستر و پرواره های پندار هستند. مجموعه های هم به زبان هلندی از او منتشر شده است. روی برخی از شعرهای او آهنگ های نیز ساخته شده است. روح الامین امینی نویسنده و محقق در مورد آخرین اثر همیرا نکهت دستگیرزاده نوشت: خواهرخوانده مرجان ها نام آخرین دفتر شعر همیرا نکهت دستگیرزاده است. وقتی دکترها گفته بودند 1 دهه بیشتر برای زندگی وقت ندارد، زنگ زد و گفت بیا این دفتر را ببندیم. دفتری که کارش تمام نشد و باز ماند، اما به گمانم تا آخرین شعر خانم نگهت را در خود دارد. روح الامین امینی می نویسد: از آشنایی من و این بانوی فرهیخته و سرزنده سالهای درازی می گذرد که بعد از مدتی کم کم تبدیل شده بود به یک دوستی عمیق و بی‌ریا. در پایانی صدای سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طاهر زهیر را داریم. بعد از استماع وفات همیرا نکهت این جملات کوتاه را به رادیو آزادی گفت:
همیرا نکهت دستگیرزاده یکی از پیشگامان ایجاد تحول در عرصه ادبیات نوآورانه، به خصوص در عرصه زنان بود و ایشان از جایگاه فوق‌العاده مهم و از یک نقش برجسته در ادبیات معاصر افغانستان برخوردار است.
همیرا نکهت با محمد عمر عدیل که ذوق شعر و هنر دارد ازدواج کرده بود و ثمره این ازدواج 1 دختر و 1 پسر به نام های هریوا و هجیر است. ساعت 4 عصر روز 1 شنبه 16 سنبله 1399 در کابل، انجمن قلم افغانستان به یاد بانوی فروزنده شعر فارسی دری دکتر همیرا نکهت دستگیرزاده برنامه شمع فروزی برگزار کرد که این آخرین خورشید خاموش نشود. دکتر همیرا نگهت آرام بخواب، از تو یادی کردیم و یاد تو در خاطرهای ما ماندگار خواهد بود. جمعه 14 سنبله در محفلی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در قصر ملکه باغ بابر در کابل تدویر یافته بود دعوت شدم. از این محفل چند بودی گزارشی ترتیب دادم که همکارم عفیف ساکب در ارائیان با شماست.
جمعه 14 سنبله سال 1399 بنای قصر ملکه باغ بابر شاهد دو برنامه جداگانه بود. یکی به افتخار 100 سالگرد روزنامه اتفاق اسلام و دومی رونمایی کتاب با محتوای مجموعه مقالات با عنوان ما و نوگرایی و یا تبیین تجدد طلبی شاه امان الله خان. این محفل شامل برنامه های ابراز نظر در مورد 100 سال روزنامه نگاری در افغانستان، افتتاح نمایشگاه روزنامه های چاپی در 100 سال و تقدیر از شمار روزنامه های کنونی. در محفل تشریفات، محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که احتفال اولین کار با اهمیت فرهنگی در آغازین کار وی در رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، در بخشی از سخنان خود در مورد 100 سالگی روزنامه اتفاق اسلام چنین گفت.
قبل از 101 سال از امروز، شاه امان الله خان به عنوان یک چهره فرهنگی و نوگرا در افغانستان بعد از اعلام استقلال سیاسی بزرگترین تحول فرهنگی را روی دست گرفت. در 1298 استقلال افغانستان حاصل شد و در 1299 کارهای فرهنگی گسترده روی دست گرفته شد، از جمله تکثیر و توسعه روزنامه ها و جراید و نشریات چاپی از مرکز به ولایات. در اول سنبله سال 1299 هجری خورشیدی روزنامه اتفاق اسلام در هرات راه می‌افتد. جالب است که این روزنامه در طول این 100 سال حتی در دوره طالبان هم متوقف نمی‌شود و 100 سال با افت و خیز، افتان و خیزان، با افول و عروج همینطور پیش آمده تا امروز 100 سالش. یک گام کلان هست که را به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه، ژورنالیستان و به خصوص دستندرکاران رسانه‌های چاپی به عنوان یک برگه نوی تبریک عرض می‌کنم.
نوگرایی کتاب از مجموعه مقالات در مورد تجدد طلبی شاه امان الله خان که تا امروز از نوشته های شماری از نویسندگان در زبان دری و پشتو برگزیده شده و کتاب با قطع و صحافت عالی در بیش از 400 صفحه چاپ شده بود به حاضرین توضیح شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ محمد طاهر زهیر با یاددهانی از تحولات فرهنگی در دوران شاه امان الله خان چاپ این مجموعه مقاله ها را نوع بازخوانی آن دوره عنوان کرد و گفت:
تا فرهنگ دیگرگون نشود، تا تغییر در فرهنگ به وجود نیاید، تغییر به وجود نخواهد آمد. بنابراین ضرورت روزگار ماست تأمل در ماهیت وضعیت جاری از یک طرف و فهم گذشته ها از طرف دیگر. بنابراین جا دارد که ما در ختم 100 سالگی بر چهره فرهنگی و کارنامه فرهنگی شاه امان الله خان به عنوان بنیانگذار تحول فرهنگی در افغانستان دقت و تأمل کنیم و می ارزد که کارنامه فرهنگیش را بازخوانی نماید. وزارت اطلاعات فرهنگ با درک این مهم فراخوان را داده بود برای اینکه مجموعه از مقالات گردآوری شود. از گردآوری مقالات ما سمینار را برگزار کردیم که در اون سمینار عده‌ای از فرهنگتگان و فرهنگیان صاحب نام این دیار اشتراک کردند و عده‌ای هم مقالات در اون برنامه بخت شانس خواندن و قرائت را پیدا نکرد، اما مجموعه مقالات گرد آمده چاپ شده است در کتاب تحت عنوان ما و نوگرایی. در این ما و نوگرایی همه پژوهشگران تلاش کردند که کارنامه فرهنگی شاهمان الله خان را مورد دقت و بازخوانی قرار دهند و ما امروز هم فعالیت نزدیک به 150 سال مطبوعات چاپی افغانستان را به نمایش گذاشتیم، نمایشگاه داریم، هم از 100 سالگی روزنامه اتفاق اسلام هرات تجلیل و گرامی داشت کردیم، هم از شأن و فن روزنامه نگاری و خبرنگاری تجلیل کردیم که در این وطن از هر چیزی از شأن و فنش تجلیل می شود به استثنای خبرنگار یا کمتر می شود. از جایگاه رفیع آگاه بخش خبرنگار و روزنامه‌نگار هم تقدیر کردیم.
نوگرایی به خصوص تجدد در دوران شاه امان الله محور بحث سخنرانان محفل بود. استاد پوهنتون احمد ضیاء رفعت که نقطه عطف سخنرانی ایشان دریافت ماهیت نوگرایی از گذشته تا دوران شاه امان الله و تا امروز و تقابل آن با گروه های مختلف مذهبی بود، در بخش از سخنرانی خود چنین گفت:
مسئله تجدد و نوگرایی از دغدغه های اصلی در 5 قرن اخیر در جهان. شما به نیکویی می دانید که دریافتن ماهیت نوگرایی از مسئله های اساسی اندیشه ورزان دوره قرنهای وسطایی بود. بشر در غرب هزینه های سنگینی را تا نهادینه کردن نوگرایی در جامعه پرداخت، و اما در افغانستان مسئله تجدد و نوگرایی یک صده هست که ذهن عده‌ای از اندیشه ورزان را به خود مشغول کرده و هنوز که هنوز است ما در شناخت نوگرایی، ماهیت نوگرایی، مؤلفه های نوگرایی در جا میزنیم. نوگرایی و دوری امیر امان الله یا شاه امان الله همیشه با این مسئله پیوند خورده که چون شاه امان الله در برنامه های تجددگرانش شتاب کرد، جامعه بر نتابید. درست است واکنش های روحانیان را در پی داشت، اما دقت کنیم که خلاف تمام تحلیل های سطحی که از علت این مسئله شده، ما به نکته ظریف دقت نکرده ایم که واکنش روحانیان در برابر برنامه های تجددگرایانه شاه امان الله انگیزه دینی داشت یا سیاسی. چیزی که کمتر با آن پرداخته شده این است که برنامه های اصلاحی شاه امان الله که البته چند جمله معترضه را هم عرض کنم که آغازش بر میگردد به دوره پدر ایشان امیر حبیب الله که از بانیان اصلی تجدد در افغانستان بود، دوسر حرکت سیاسی شاه امان الله کار دستش داد. یکی این که حکومت موقت هند را در کابل اجازه تأسیس داد، دیگر این که آزادی خواهان هند برطانوی را زیاد تحریک کرد علیه انگلیس ها و چند تا کارهای دیگر تحریک‌آمیز از این قبیل علیه انگلیس کرد. فراموش نکنید ما از انگلیسی صحبت میکنیم که با آن هم مرز بودیم، هند برطانوی. از این لحاظ در کشورهای مثل ما قهرمان بازی و قهرمان سازی از چیزهای بسیار جاذب است. شاه امان الله شاید میخواست در همین مورد قهرمان بازی کنه با انگلیس در افتاد که نباید در افتاد.
ژورنالیست و آگاه فرهنگ و ادب عزیزالله آرال هم یکی از سخنرانان محفل بود. آرال با مقایسه چند روزنامه در گذشته و امروز گفت صلح و ثبات در عدم فرهنگ و ادب نمونه نوگرایی و تجدد نیست. زمان ما با فرهنگ خواهیم بود که تمام مؤلفه های فرهنگ شهرنشینی را مراعات کنیم.
من در افتدا وزارت اطلاعات فرهنگ مقایسه میکنم با وزارت دفاع کشور. وزارت دفاع کشور برای ما صلح امنیت تأمین میکنه، ولی ما صلح و امنیت بدون علم و فرهنگ و ادب حفظ کرده نمیتوانه. شاید ما به مرور زمان به بلند منزل‌های آسمان خراش دست یابیم. شاید تمام سرک‌های افغانستان خیریزی شود. شاید کوچه های ما کانکریتی شود. ولی تا ما فرهنگ زندگی و فرهنگ شهروندی را با خود نداشته باشیم، از منزل 27 این آسمان خراش ها ما مواد آشغال خود پایین میندازیم. در سرک های روان قریزی خلاف جهت رفتار میکنیم. ببینید شما انیس 100 ساله را که مطالعه کنین، دوجه بی محابا بدون ترس با جرأت پلیس امو زمان دزدان سرخپوش خطاب میکنه، ولی انیس امروز ما با چه کیفیت برخوردار است؟ اتفاق اسلام ما با وجودی که یک نشریه دولتی بود، ولی 100 سال قبل مطالبی را در صفحات این جریده ما دریافت میکردم که امروزه ما حتی در جراید یا در روزنامه‌های خصوصی سراغ کرده نمی‌توان. ما 100 سال بعد امروز با ندامت و پشیمانی زمان آزادی مطبوعات و آزادی شهروندی و حقوق شهروندی را امروز دوباره سراغ داریم. دموکراسی 100 ساله، ما با 40 کشور خارجی در افغانستان تا هنوز نتوانستیم پایگذاری کنیم.
اصلاحات دوران شاه امان الله را شمار منحصر به اصلاحات فرهنگ، تجدد و نوگرایی این دوره را نیز آغاز از طرز روبنایی حیات مردم آن وقت که باید به شکل غربی باشد می دانند. و اما استاد شفق سخنران دیگر این محفل با رد این مسئله آن را به گونه گسترده تر به بحث می گیرد و می گوید
101 سال از تجدد و نوگرایی از اصلاحات دوره امانی می گذرد. اصلاحات دوره امانی منحصراً اصلاحات فرهنگی نیست. اصلاحات امانی اصلاحات سیاسی هست، اصلاحات اقتصادی هست، اصلاحات فرهنگی هست و مؤلفه های یک جامعه پویا، یک جامعه زنده، یک جامعه که به جهان بتواند ارتباط برقرار بکند را دارا هست. اگر افغانستان امروز دچار این همه خشونت، این همه تباهی و ویرانی شده است، محصول چیه؟ آیا ما به اندازه دیگران نمیتوانیم فکر بکنیم؟ آیا ما به اندازه دیگران تاریخ نداریم؟ فرهنگ نداریم، سیاست بلد نیستیم، تعامل نداریم؟ داریم. ما وقتی میگیم تجدد، دقیقاً میگیم که ما شما بر ضد اسلام حرف میزنید، شما در برابر شریعت قرار گرفتید، شما دارید اسلام را تخطیه میکنید. در قرن 21 کس حق نداشته باشه درس بخونه. جراید ما، وضعیت فرهنگی ما، وضعیت سیاست ورزی ما، سیاست مداران ما، ببینید شما، ما که میگیم چالش های داخلی، چرا مثلا سه جنبش مشروطیت که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جهان نمونه هست، برای چی منجر به شکست میشه؟ برای این که اصلاحات ما، جنبش های ما برای تغییر یک نظام سالم و بازسازی اون در بین توده ها نفوذ نکرد، همیشه فرمایشی و از بالا به پایین بود. ما نباید وقتی که بحث انتقاد آمد، بحث نقد سازنده آمد، ما گارد بگیریم. در برابر هر اصلاحی ما نباید تلاش بکنیم که دفاع بکنیم. نه، وضعیت مکاتب ما مشکل داره، وضعیت دانشگاه ما به جد مشکل داره، باید بازنگری جدی شود. سیاست ما همین گونه هست. خروج از این بنبست فقط نهاد نکردن فرهنگ، کتاب و تحقیق و پژوهش و به دور از افراد و تفرید، به دور از تعصب. ما میخواییم در افغانستان زندگی بکنیم، پس بنابراین ما همه چیزها را میپذیریم. ما متعلق به این خاکیم و این خاک مال ما هست. ما برای ارزش‌های زبانی، فرهنگی، دینی و مذهبی خود را احترام میگذاریم، حقوق شهروندی را احترام میگذاریم و فرهنگ صلح سازی را با فرهنگ کتابت، با فرهنگ مطالعه و تحقیق و مطالعه نهادینه میکنیم و روزنامه‌نگاران ما، اصحاب رسانه تلاش کند که رسالت واقعی خش را ادا بکند تا ما بار دیگر دچار این بدبختی و فلاکت نشویم.
بخش دوم این ابتکار افزون بر رونمایی کتاب ما و نوگرایی تشکیل یک نمایشگاه از نسخه های روزنامه ها به خصوص روزنامه اتفاق اسلام از 100 سال گذشته بود که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در بخش از باغ زیبای بابر دایر شده بود که در محفل جداگانه با مراسم قدردانی از روزنامه‌نگاران و ایراد سخن از سوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و قطع نوار همراه بود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ محتوای نمایشگاه را این گونه بیان کرد.
این نمایشگاه در واقع تمام آثار مطبوع از شمس النهار یعنی از 150 سال به این طرفه الفتابیای آثار در خود داره، از جراید، روزنامه ها، هفته نامه ها، گاه نامه ها، نشریات مطبوع تخصصی مربوط به نهادهای اکادمیک، حتی شبنامه هایی که در دوره های مختلف به چاپ رسیده، از جریان زندگی شخصیت ها، معرفی تمام چهره های مطرح عرصه روزنامه نگاری، از معرفی جراید در دوره های مختلف از دوره شمس النهار شروع تا عصر امانی، نشریه سراج الاخبار، سراج الاطفال، ارشاد النسوان، همینطور نشریات مثل اتفاق اسلام در هرات، طلوع افغان در قندهار، جریده کابل، اتحاد مشرقی در غزال آباد و بسا اتحاد اسلام در بلخ، بیم تا عصر دهه دموکراسی، دهه 40، همه میدانند که یکی از روشن‌ترین دوره‌های تاریخی افغانستانه. تمامی نشریات متعلق به او دوره با معرفی شخصیت‌های مطبوعاتیش، دوره خلق و پرچم، کلن نشریات دوران خلق و پرچم، نشریات مربوط به دوران جهاد و مقاومت، بعدا نشریات مربوط به دوران طالبان و دو دهه گذشته هم که عصر تولد دوباره مطبوعات و آزادی های رسانه ایست.
تشکیل این نمایشگاه چون شمار از نمایشگاه‌هایی که در گذشته ها تدویر می‌یافت، علی رغم زحماتی که به غنامندی این نمایشگاه شده بود، یک سلسله انتقادهای را نیز در قبال خود داشت که گویا همه چارت و لوحه‌های اطلاع رسانی به زبان دری بود و تعادل در نوشتار به دو زبان رسمی پشتو و دری در نظر گرفته نشده است. زبیر شفیقی مدیر مسئول روزنامه ویسا که در این محفل مورد تقدیر نیز واقع شد، در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها را داشت.
ما فکر میکنم یک ابتکار بسیار بزرگ بوده و نشراتی که در طول 100 سال گذشته در افغانستان بوده، نشرات چاپی البته با مسئولینش، با اکسایش، این نمایشگاه یک کار واقعا درست بوده و قابل ستایش است. یک برای هر ژورنالیست و صاحب رسانه و یک کارمند رسانه که فعلا سر و کار داره به رسانه، در مجموع برایشان یک دستاوردی بوده که مسئولین نشرات سابقه و نشرات گذشته که اونا را میبینند با عکسایشان، با نشراتشان و یک نمایشگاه بسیار بزرگ و درستی بوده. یک انتقاد کوچک ما همیست که تمام شعارها و بنرهایی که ساخته شده به یک زبان بوده. کاش بر دو زبان ملی ما می بود، چون این مربوط ملت ماست، به یک بخش ارتباط نداره، به تمام ملت ارتباط داره.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در گزینش جالب ها از رسانه ها سه مطلب داریم: با سرخط های لحظه تفکر، مرکب ملا نصرالدین و افتتاح 77th جشنواره جهانی فیلم ونیز. در نخست لحظه تفکر، مردی چند دانه چهار مغز به بهلول داد و گفت بشکن و بخور و برای من دعا کن. بهلول چهار مغزها را شکست و خورد ولی دعایی نکرد. آن مرد گفت چهار مغزها را میخوری نوش جان، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم. بهلول گفت مطمئن باش، اگر در رای خدا داده ای، خدا خودش صدای شکستن چهار مغزها را شنیده است. گویند روزی همسایه‌ای به ملا نصرالدین آمد و گفت خرت را برایم بده که به بازار بروم. ملا بهانه آورد که خر را جایی بردن. در همین انگام صدای عرعر مرکب از گوشه باغ بلند شد. همسایه گفت ببین ای ملا، مرکب در باغ است و تو بهانه می آوری؟ ملا خیره خیره به سوی همسایه دید و گفت ای همسایه ساده، نمی دانم چگونه آدمی هستی که عرعر خر را قبول داری و سخن ملا نصرالدین را نه؟ همسایه دلشکسته از دروغگویی ملا به سوی خانه خود روان شد و با خود می گفت سال هاست که در میان صدای خر و دروغ ملا نصرالدین سرگردانیم. و یک خبر جالب از جهان سینما. چهارشنبه دوم سپتامبر که گذشت 77th جشنواره جهانی فیلم ونیز افتتاح شد. ونیز نخستین جشنواره بزرگ است که پس از همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. امسال 18 فیلم در این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. هیئت معتبر بین المللی از میان فیلم ها یکی را برمی گزینند. جشنواره امسال در شهر ونیز ایتالیا برگزار شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این زمینه.
هر سال فیلمسازان از کشورهای مختلف جهان، هنرمندان و هنرپیشه‌های شناخته شده و گردشگران شهر ونیز در این جشنواره اشتراک می‌کنند. اما امسال وضعیت به گونه دیگری است. سازمان دهندگان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این جشنواره ترتیبات ویژه‌ای را در نظر گرفتند. آنها میگویند همه اشتراک کننده های جشنواره باید ماسک داشته باشند، در هنگام تماشا بیش از یک متر دورتر بشینند و درجه حرارت بدن هر یک آنها آزمایش می شود. در تمام کشورهای اروپایی با کاهش محدودیت ها موارد مثبت ویروس کرونا افزایش یافته. مردم در شهر ونیز به پوشیدن ماسک مجبورند. آنان که خارج از کشورهای عضو شنگین به جشنواره می آیند دوبار آزمایش کرونا می شوند. یکی زمانی که وارد ایتالیا می شوند و بعد هنگامی که داخل شهر ونیز. امسال جشنواره بهاری فیلم کنز به خاطر ویروس کرونا آنلاین برگزار شد و مراسم توزیع جوایز فیلم اسکار هم به ماه اپریل سال 2021 به تعویق افتاد. اما سازمان دهندگان جشنواره ونیز میگویند آنها روز افتتاح جشنواره را تغییر نمیدهند و هم آن را آنلاین برگزار نمیکنند تا مردم در مبارزه با ویروس کرونا امیدوار شوند و احساس همبستگی کنند. به گفته آنها هرچند این جشنواره با محدودیت ها برگزار می شود اما دستور پیشین را اجرا می کنند. جایزه شیر طلایی سال قبل جشنواره ونیز را فیلم به نام جوکر از آن خود ساخت.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر از این دست، الله نگهدار.